بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
بر موضوع بحثمان بررسی کارکردهای نقل وحیانی در اعتقادات دینی بود که مواردی را بیان کردیم، حالا من عناوینش را مجدداً عرض میکنم. اولین کارکرد عبارت بود از تشویق و دعوت به تفکر و استدلال عقلی در زمینه اعتقادات دینی یا به بیانی در زمینه جهانبینی. این یک بخش از آیات و روایات که انسان را به تفکر عقلی فرا می‌خواند. این یک دسته را نمونه‌هاش را هم گفتیم و فقط اشاره می‌کنم که سررشته بحث دستمون باشه. دو، استدلال عقلی یعنی کارکرد دوم این هست در متن وحیانی در قرآن یا در روایات، استدلال عقلی شده است در زمینه اعتقادات اصطلاحاً ما قبل الوحی، پیشا وحیانی، یعنی آن اعتقاداتی که اثبات وحی و نبوت متوقف بر اونهاست. در این حال خود متن وحیانی یعنی قرآن کریم و همچنین روایات استدلال عقلی کرده که گفتیم معنی و پیامش این است که شریعت وحیانی به عقل حرمت وافری را قائل هست، یعنی در اونجاهایی هم که وجود وحی متوقف بر استدلال عقلی است اما خودش هم وارد شده و استدلال کرده. سوم، این کار که عبارت بود از استدلال عقلی در متن وحیانی در زمینه اعتقادات دینی اصطلاحاً گفتیم دو وجهی. مرادمون از دو وجه این بود که هم می شود این اعتقادات را از طریق نقل وحیانی اثبات کرد، منطقی است مثل توحید، و هم می شود از طریق عقل اثبات کرد. حالا نقل وحیانی هر دو کار را کرده، یعنی هم خودش توصیف کرده، گزارش کرده، حکایت کرده، گزارش کرده، مثلا از توحید، همین کافی است، یعنی همین مقدار که در قرآن کریم اخبار می دهد از این که خدای متعال یگانه است برای اثبات کافیه. اما خودش هم استدلال عقلی هم کرده. این هم که یک بحث. این شد سه تا. چهارمین کار کرد این بود که عمق بخشیدن، ژرفا بخشیدن به تفکر عقلی در زمینه اعتقادات، به خصوص در زمینه خداشناسی، که یکی دو نمونه را با استفاده از بیانات مرحوم علامه طباطبایی و شهید مطهری عرض کردیم، مثل بحث مربوط به توحید و وحدت حقه که قرآن کریم این را مطرح کرده و این الهام بخش شده است برای فلاسفه الهی و متکلمین دینی که در مباحث خودشون به این توجه کنن. خب پس اینم تا اینجا رو بحث کرده بودیم. این شد چهار تا. بله.
اول فرمودید کارکرد انحصاری اختصاصی.
بله، اون را درست می‌فرمایید. حق با حضرت عالی است. این دیگه از بس که واضح است. یا من هو اختفال فرط نوری، چون دیگه اون واضحه که نقل وحیانی میلوندار هست، چون منحصره اینا نگفتیم، غفلت کردم، حق با شماست. اول باید این را هم تذکر می دادیم که کارکرد اول نقل وحیانی در اعتقادات دینی مربوط است به اونجاهایی که ینحصر و از طریق الی معرفت اون عقاید ینحصر و بالوحی، مثل تفاصیل مربوط به برزخ و عالم معاد، اینا از این قسمه. درست می‌فرمایید، این تذکر به جایی بود که در واقع حالا اگر اونو هم زمین میکنیم تا اینجا میشود پنج تا، تا اینجایی که عرض کردیم میشود پنج تا. حالا میرسیم به یک بحث جدیدی به نام که ششم میشه طبق این بیانی که الان گفته شد، ششمین کارکرد نقل وحیانی در زمینه اعتقادات دینی این است که حالا من تعبیر رو اینجور نوشتم: گشودن افقهای تازه به روی عقل بشر در زمینه اعتقادات. یعنی عقل خودش در اینجا وارد می شده و یک افقهایی را در نوردیده، یک مراحلی را طی کرده. حالا نقل وحیانی دستش انگار بازتره، یعنی انگار که چه از کنم، حقیقتا همینجوره، یعنی چون دستش بازتره، نور افکن قوی تری داره، یک افقهایی را هم این وحی و نقل وحیانی روشن کرده و این باعث شده است که متفکرین، علما، اندیشمندان در زمینه عقاید به این افقها هم توجه کنند. که حالا یک نمونه خیلی روشن اگه بخواهیم برای این بیان بکنیم، ادله اثبات معاد، ادله ضرورت و اثبات معاد هست. که خب اولا معاد اثباتش از اون اعتقاداتی است که حالا دو وجهی است به بیانی، چون که هم نقل اگر گزارش بدهد اثبات می شود و هم با عقل میشه اثبات کرد اصل معاد را. نه حالا بحث تفاصیل نیست، این که باید عالم آخرتی و عالم معادی باشه، بحثمون در این. خب وقتی ما به کتاب‌های کلامی اعتقادی یا مثلا فلسفی رجوع می‌کنیم، تا کتاب‌های کلاسیک رسمی، یکی دو تا برهان و دلیل می‌بینیم. یکی عبارت است از دلیل حکمت، یکی هم عدالت. ادله برای اثبات معاد در کتاب‌های اعتقادی به این دوتا استدلال کردن. گاهی دلیل سومی هم هست به نام دلیل وفای به وعد، که این در تجرید مرحوم خواجه والوفاء بالوعده یا ایفاء الوعده چنین تعبیر ایشون داره، که یعنی چون خدای متعال وعده داده معاد را، پس حتما معاد هست، چون خدای متعال و من اوفا به عهدهی چی من الله، وفای به وعده واجب هست. این دو سه تا دلیل را میبینیم. یعنی شما اگر کتابهای رسمی اعتقادی متقدمین را در زمینه معاد و ادله اثبات معاد ملاحظه کنید، همین هست که عرض کردم: برهان العدالت، برهان عدالت، برهان حکمت، برهان وفای به وعده. اما وقتی به قرآن رجوع میکنیم، این سه مورد، این سه تا دلیل از نمونه های استدلال های قرآنی بر معاده. قرآن کریم از یک زوایای دیگری یا به عبارتی یک افقهای دیگری را هم در زمینه ضرورت معاد و دلیل بر اثبات معاد باز کرده و این باعث شده است که معاصرین، حالا مثلا از مرحوم علامه طباطبایی به طور روشن، خب ایشون در علی میزان اینها را آورده، یعنی کسی اگه بخواد مطالبی را که علامه دارد در این بحث ما، چون یک کتاب اعتقادی مبسوط که ایشون نداره، که کتابای موجزی داره مثل شیعه در اسلام و بحثای دیگه، کتاب مشروح مفصلی در زمینه اعتقادات که تفصیلاً این اعتقادات رو ایشون بحث کرده باشن ندارن، ولی خب کتاب علی میزانی ایشون در واقع این کار رو انجام داده، منتها خب پراکنده است. یعنی اگر کسی این آیاتی را که حالا اشاره خواهیم کرد اینها را مثلا علی میزان ببینه، میبینه که مرحوم علامه توجه داشته که این فلان آیه مثلا برهان رحمت، مثلا توجه فرمودید، وقتی میرسد به آیه شریفه کتب ربکم علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه، مثلا اینجا که میرسه همین رو بحث میکنه که چه نسبتی هست ما بین رحمت و بحث قیامت. یعنی این شد یک برهان، یک طریق جدیدی. یا مثلا این که در آیات شریفه قرآن داریم که ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهى، توجه فرمودید. خب این را ازش استفاده کردن که یک دلیل دیگری است غیر از دلیل حکمت، غیر از دلیل عدالت یا وفای به وعده، و آن عبارت است از دلیل قایتمند بودن حرکت، برهان حرکت. یعنی یک دلیلی پیدا شده در بحث معاد در کنار اون دلیل حکمت یا دلیل عدالت به نام دلیل حرکت، که حرکت قایتمنده و قایت نهایی حرکت خداست. یعنی عالم که دارد حرکت میکند به خدا میرسد. ان الی ربک چی؟ الرجعا، یا ان الی ربک المنتها. از اینجور آیات الهام گرفتن و یک دلیل جدیدی برای اثبات معاد آوردن. یا مثلا فرض کنیم بعضی آیات شریفه بعد از ذکر توحید، بعد از ذکر توحید بحث معاد رو مطرح کرده. اونجا پرداختن به این که ارتباط بین توحید و معاد چیست. یعنی اگر کسی معتقد به توحید شد منطقا باید معتقد به معاد هم بشه. یا مثلا به بحث فطرت که رسیدن، فطرت و معاد، یعنی رابطه معاد با مسئله فطرت، که انسان فطرتاً معاد خواه است. یعنی ضرورت معاد یک مسئله فطریه، به دلیل اینکه انسان به یک حیات جاودانه فطرتاً ها، این در نهاد انسان میل به چه هست؟ میل به جاودانگی، میل به حیات مؤبد، دقت کردید؟ و این میل و این غریزه یا این فطرت که در نهاد انسان قرار داده شده، فطرت هم اشتباه نمی کنه، فطرت خطا بردار نیست. پس این که ما در نهادمون همه انسان ها میل به جاودانگی دارن، معلوم شاید یک سرایی هست که اون سرای جاودانه است، یعنی حیات جاودانه است که انسان به اون میل دارد، فطرت دارد، فطرت گزاف نیست. اصولا حب از مقوله های متضایف است. حب بالفعل محبوب میخواد، میل بالفعل یک متعلق میخواد. اگر یک حیات جاودانه نباشه این میل حاصل نمیشه. مثلا این حالا یک بیان است، یعنی بنام برهان فطرت. میخوام بگم که در قرآن کریم اینجوره، علمای حالا علامه اینجور هست، ایشون تو کتاب المیزان، بعضی از معاصرین که تفاسیر موضوعی نوشتن، در تفاسیر موضوعیشان در اون بحث مربوط به معاد، آیات معاد، اینا رو آوردن. مثلا من یک چند تا نمونه خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی بحث خوبی است، این بحث مفیدی است در بحث معارف و اعتقادات، این که ما بتوانیم عقل را با نقل دوشادوش پیش ببریم. یعنی این روی کرده عقلی و نقلی، نه صرفا نقلی نه صرفا عقلی، این بهترین روشه. این در مباحث الهیات، مباحث اعتقادی، این روش بهترین روش و روش جامعی است که عقل و نقل را دوشادوش هم ببریم، فقط عقل نباشه، فقط نقل هم نباشه. در کتاب علمی شاید محضرتون که تفسیر موضوعی پیام قرآن که زیر نظر حضرت آیت الله مکارم تنظیم شده، آیان لابد خبر دارید دیگه، این مجموعه از علما بودن، 6-7 نفر بودن که اینا کار میکردن، ولی با نظارت ایشون این مجموعه مباحث انجام شده، مثل تفسیر نمونه دیگه. تفسیر نمونه هم که میدونید چند تا از علما بودن خدمت ایشون، در محضر ایشون و زیر نظر ایشون. الحمدلله ایشون هم از شخصیت های خیلی موفق و وجودشون واقعا با برکت، که بالاخره آدم قفته میخوره دیگه. یعنی علمایی هستن، شخصیتایی هستن، اینقدر توفیق پیدا میکنن در این عمرشون و از این عمرشون اینقدر برکت داره، حقیقتا اینا جزء نوادرن دیگه، نوابق و نوادر هستن، مثل امثال ایشون الحمدلله بسیار وجودشون مغتنم هست و سایر بزرگان. در جلد پنجم پیام قرآن از صفحه 229 تا صفحه 305 میبینید نسبتاً حجم قابل توجهی هم هست. 7 تا برهان ایشون آوردن که بر اساس قرآن، این تمام این براهین برامعات که آوردن از قرآن الهام گرفتن، آیات قرآن رو آوردن، ترجمه کردن، تبیین کردن. برهان فطرت، برهان حکمت، برهان عدالت، برهان هدف و حرکت، که جهان هدفمند است، به سمت یک هدف معینی حرکت میکنه، حرکت بدون غایت نمیشه، اشاره کرد. برهان هدف و حرکت، برهان رحمت، پنجمین برهان، برهان رحمت. 6 برهان وحدت، مرادشون از وحدت همون توحیده، یعنی ارتباط بین توحید و مسئله معاد. و 7 برهان، برهان بقای روح، یعنی قرآن کریم معاد را بر اساس اینکه از این طریق روح فنا نداره، روح چیزی نیست که فنا پذیر باشه، باقیه. توجه کردین؟ جسم فانی میشه ولی که روح فانی نمیشه. از نظر قرآن روح باقیه، منتها جاش عوض میکنه، به اصطلاح اون مراحلش عوض میشه. انما تنقلون چی؟ من دارن الا دارن، یعنی یک نوع نقل در واقع مکان هست، ولی روح هست، روح از بین نمیره. اینم برهان بقای روح. اونجا ندارد که فانی نمیشه.
این که میگه نصبی بنانه،
اونجا قدرت رو بیان میکنه، میفهمد. یعنی ما این جسمی که الان متلاشی میشه لای خاک میره، بدن دیگه، بدن توی خاک میره، میشه دوره اجزای خاک. ولی بلا قادرین علا چه ان نصبی بنانه، دوباره مثل اول که این شکل را داشت، مجددن همین کیفیت رو بهش اعطا میکنیم، میتونیم این کار رو بکنیم. چیزی از علم ما پنهان نیست، یعنی خدای متعال میفرماید. اون نه اینکه این از بین نرفته، اعاده میشه اونجا، دوباره مثل او انجام میشه.
در واقع اینکه قیامت با گشت به سوی خداوند میشه، توضیح بدم یعنی چی. خداوند که مکان داره، بازش به سوی خداوند یعنی چی؟
حالا اینا بعد دیگه صبر کنید، من یک گزارش فعلا بدم ببینیم فرصت میشه، چون اگه بخوایم وارد این بحث بشیم مستوا طول میکشه. خواستم عرض بکنم که نگاه به قرآن، توجه به قرآن یک افقهایی را باز کرده در این مسئله معاد که قبلا که این توجه به قرآن نبود، نبود اینها، یعنی خیلی محدود بود، 2-3 دلیل بود، ولی الان مثلا شده 7. این طبق این بیانی که الان نقل کردیم از پیام قرآن، ایشون 7 دلیل بر وجوب معاد و ضرورت معاد آوردن، همه را از قرآن الهام گرفتن. این بیان ایشون. حضرت آیت الله جوادی هم در کتاب تفسیر موضوعی که دارن، که خب ایشون هم مثل الله حضرت آیت الله مکارم عرض کردن دیگه، الحمدلله از مفاخر و از شخصیت های بسیار ارزشمند هستن، اطال الله عمر ایشان و عمر حضرت آیت مکارم، عمر حضرت آیت سبحانی، عمر حضرت آیت مصبا، همه این آیانی که واقعا منشه خدمتن. و حالا فقها هم بگیم که یا دلخور نشن، فقها هم همینطور، اونها هم با برکتن دیگه، فرق نمیکنه. اینا همه اینها عزیزن واقعا، اینجوری سلامات بس تعارف و حرفا نیست. مثلا من مزاقم، بنده که قابل ذکر نیستم، ولی اصلا مزاقم اینجوریه. این نگرش های مزیق که یک گروهی را برمیگزیند، یک گروهی را رد میکنه، اصلا من قبول ندارم، کلا قبول ندارم، با طبع من، با مزاق من سازگار نیست. فقها محترمن، عزیزن، متکلمین هم ها کذا، فلاسفه هم ها کذا، مفسرین هم ها کذا، همه این علما خوبن دیگه، همه هم خدمت میکنن. حالا اگر انسان توی زمینه بیشتر کار میکنه، دلیل نمیشه که بقیه رو کنار بگذاره، که همه اینا عزیزن، همه بزرگوارن، خدمت میکنن، مایه برکتن. اینا قالبشون یا همشون یا قالبشون غیر از این جنبه های علمی صاحب نفسند، یعنی خود ساخته هستند، سالها و خودشون به هر حال کار کردن، اهل عبادت، اهل تهجد. لذا نباید ما این علما را یه موقع خدایی نکرده کسانی ها دیده جوانی کنن، مثلا خیلی غرور بی خود، غرور کاذب، بی حرمتی بشه، اهانت بشه، بی توجهی نباید بشه. نقد علمی بحث دیگر، البته نقد علمی خب ملاحظه میکنید دیگه، علم با نقد زنده است، حیات علم و رشد علم نقادیه، والله که همجرا تکرار میشه. اما نقد هیچ وقت به معنای بی احترامی نیست، بی احترامی یه مقوله دیگری. ایشان در جلد چهارم یک مجموعه ای دارن، واقعا این تفسیر موضوع ایشان الحمدلله بسیار چیزی از مفصل هست. بله، جلد چهارمش بحث معاد، معاد در قرآن، از صفحه 137 تا 177. خیلی این قسمت رو ایشان، البته این برهانها رو عرض میکنم، جلد همهش راجع به معاده، ولی این قسمتش مربوط به براهینه، موجز هم نوشتن و اینجا ظاهرا به قلم خودشون هم علی ظاهر هست که تسلیم به قلم ایشون نیست، پیاده کردن مطالب ایشون را. و گاهی هم آدم میبینه که بعضی از جاها خلاصه چیزایی هست که من خودم عرض میکنم میبینم به شخص ایشون اصلا شخصیتشون نمیخوره، بعضی مطالب که پیاده شده است در تسلیم. ولی خب این کتاب فرق میکنه، این کتاب به قلم خودشون، مثل کتابای شهید مطهری، اونایی که خودش نوشته است یه حکم دارد، اونایی که از نوارها پیاده کردن سخنرانی بودن حکمش فرق میکنه، اونایی که خودشون نوشتن اتقانش خیلی بالاتره. ایشون هم آثارشون همینجوره. اینجا ایشان حالا اگر به قلمشون باشه من 100% نمیدونم، در اصل موجزه، 9 تا برهان آوردن در پیام قرآن، 7 تا بود. ایشان شماره براهین را در این کتاب به 9 رسوندن، همه را از قرآن استفاده کردن. برهان توحید و ترتیبی که ایشون آورده من عرض میکنم، برهان توحید که این در بیان از تای مکارم من بود، برهان وحدت داشتن، برهان صدق، برهان صدق همونیست که گفتیم مرحوم خواجه هم دارد که و وفای به وعد، یعنی خدای متعال چون صادق است وعد داده، بنابراین قطعا برهان چیز هست، معاد هست. برهان فطرت، این را سای مکارم هم داشتن، برهان حرکت و هدفداری، این در کلام سای مکارم هم بود، فرموده بودن برهان هدف و حرکت، ایشان تعبیرش هست برهان حرکت و هدفداری، این دقیق تر از تعبیر حضرت های مکارمه، حرکت و هدفداری، یعنی جهان جهانیست در حرکت و حرکت هم چه هست؟ قایتمند و هدفمنده.
خب اونجا دو تاش کرده بودی آقای مکارم، دو تاش برهان هدف و برهان حرکت،
نه عطف کردن، نه دوتا نیست، برهان هدف و حرکت. اینجا هم ایشون میفهمد حرکت و هدفمندی یک برهانه، دوتا نیست، من دوتا نقل نکردم، شماره چهارم بود که از تاتل مکارم نقل کردم، برهان هدف و حرکت بود. اینجا هم حضرت آیت الله جواری فرموده از برهان حرکت و هدفداری، فرق نمی کنه مثل هم. پنجمین برهان ایشون برهان حکمته، ششمین برهان برهان رحمته، هفتمین برهان، این در کلام از تای آتلا مکارم نبود، برهان حقیقت، برهان حقیقت، اون آیه هایی که خدا را به عنوان حق توصیف میکنه و معاد را به دنبال آن میاره، یعنی معاد گره برده با چه؟ با اینکه خدای متعال حقیقت است و حق است. برهان عدالت و برهان تجرد روح، تعبیر حضرت آیت الله مکارم بود بقاء روح، ایشون هم تعبیر کرده است به تجرد روح، توجه کردین؟ فرق نمیکنه، یعنی شاید ایشون ملاک اون بقاء را ذکر کرده که چون مادی نیست که در خاک جزء خاک بشه وقتی آدم میمیره، روح مجرده لذا باقیه، ایشون تعبیر فرمودن بود بقاء روح حضرت آیت الله مکارم، ایشون تعبیر تجرد روح، تجرد ملاک بقاء هست، یعنی به خاطر اینکه مجدداً از باقی میمانه. این 9 تا برهان ملاحظه میکنید ایشان آوردن. حضرت آیت الله سبحانی هم در کتاب الالهیات که کتاب کلامی اعتقادی ایشون هست جلد دوم، و هم در منشور جاوید که تفسیر موضوعی ایشون هست جلد نهم، یعنی اگر آرایشی رو بخواید در تفسیر ببینید جلد نهم منشور، و در کتاب الالهیات 6 تا، حالا من در الهیاتش رو نقل میکنم، 6 تا برهان که با استفاده از آیات قرآن آوردن، برهان حکمت، عدالت، وعد و وعید، همون وفای به وعد مراده، و برهان رحمت و برهان تکامل یا برهان حرکت، اون حرکت که به سمت کمال هست، چون تعبیر کردن در تکامل، و برهان ربوبیت. حالا این چیز تازه‌ای هست، در بیانات اون بزرگواران نبود، تحت عنوان ربوبیت، آیاتی که خدا را به ربوبیت توصیف کرده و معاد را به دنبالش آورده. در کتاب الالهیات این ششتاست. منشود جاوید من داده بودم به یه نفر مطالعه کنه، یه بر نگردونده، مدت هاست نبود منزل که من نگاه بکنم ببینم همین تعداده یا، البته من خودم خدمت ایشون بودم، توفیق این را داشتم که این بحث منشود جاوید جلد نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، سه چهار سال بنده خدمت ایشون بودم، ماه رمضان ها می رفتیم این مؤسسه چهارراه بیمارستان، همینجایی که دفترشون هست، یک ساعت دو ساعت به غروب روزای ماه رمضان، بله من می رفتم خدمت ایشون رو با هم دیگه خدمتشون بودیم دیگه. برحال این بخشای تفسیر منشود جاوید رو من توفیق داشتم که خدمت ایشون بودم، ولی حالا کتابش پوشم نبود، لذا الان یادم هم نیست که دقیقا ایشون در منشور همین ششتا رو آوردن یا اینکه بیش از اینها. ششتا: برهان حکمت، عدالت، وعد، حالا وعد و وعید آوردن ولی وعیدش خوب نیست، همون وعدش خوبه چون وفای به وعید واجب نیست، اون چیزی که واجب هست وفای به وعد هست، همون وعدش. برهان وعده و رحمت، چهار. برهان حرکت یا تکامل، اون حرکت به سمت کمال میره، و برهان ربوبیت. اینا در کتاب الالهیات ایشون جلد دو صفحه 665 تا 676 آمده. منشور جاوید را هم بعدا خودتون مراجعه بفرمایید. این اجمالا این بود. من مال حضرت آیت الله مصباح را دیدم، خیلی ایشون مفصل بحث نکرده بود. معارف قرآن ایشون هم نگاه کردم، ایشون دو تا بیشتر رو دو تا تمرکز کرده، یکی همون برهان حکمت، یکی هم عدالت، رو این دو تایشون تمرکز کرده، بقیه را متعرض نشدن. در کتاب همین آموزش عقایدشون هم نبود، اونجا هم نگاه کردم رو همینا تمرکز کردن، در کتابشون هم مفصل وارد نشده به این بسط و تفصیلی که این آیان وارد شدن، ایشون وارد نشده بود. پس این اجمالا یک بحثی شد دیگه، حالا یک نمونه خیلی گویا از این که نقل وحیانی افقهایی را به سوی خرد و عقل بشر در زمینه مسائل اعتقادی گشوده است. بحث معاد خیلی بحث جذابی هست و اینا اتفاقا بحثایی است که به نظر اخلاقی و تربیتی برای عموم، بعضی مباحثی که فقط اختصاصی واقعا خیلی نمیشه برای عموم مردم گفت، ولی بعضی مباحث دو جنبه ای هم رو محتوای علمی داره هم برای مردم قابل استفاده است، مثل این مباحث معاد اینجوری. خب یک نمونه دیگری هم از مرحوم شهید مطهری من میخوام استفاده کنم. ایشان معتقده که قرآن کریم در خداشناسی سه طریق را به سوی بشر گشوده، سه راه، میگن راه های خداشناسی از نظر قرآن سه تاست. یا در دو جایشون آورده، هم در کتاب اصول فلسفه جلد پنج پاورقی های اون کتاب، و هم در کتاب توحید، یه جلد کتاب دارم به نام توحید، اونجا هم آورده. قرآن کریم میفهمن اونجایی که تعبیر از خلق هست، یعنی آیاتی که این واژه خلقه، خالقون، یخلقو و اینا به کار رفته، مثلا خلق از سماوات و الارض، خالق از سماوات و الارض، خلق فسوا، یخلقو کن مثلا فی بطون امهاتکم و امثال این، هر جا کلمه خلق به کار رفته این عبارت است از طریق خلقت. یعنی قرآن کریم به بشر میخواهد بگوید که اگر به جهان بنگری، جهان خلقت داره. یعنی چی؟ یعنی حادثه، خلقت دارد یعنی قدیم نیست، و چون حدوث داره بنابراین محدث میخواد، برو دنبال محدثش تا بشناسی. پس یک راهی که قرآن کریم به سوی بشر گشوده بیان شهید مطهری است که خلق ناظر هست به همون طریقی که متکلمین معمولا میگن طریق چه؟ حدوث، شیء، حادث، عالم حادث. اما اونجاهایی که آیات بیانگر قدر، تقدیر، این واژه به کار رفته، اندازه، تقدیر. این ناظر به نظم، طریق نظم، اتقان، این روشی است که خب مستنظری در بین متکلمین به خصوص در دوره‌های جدید خیلی مورد توجه برهان نظم. ایشون معتقد است که قرآن این آیاتی که این تعبیر درش به کار رفته ناظر به همین اتقان صنع و نظم جهانه، برهان نظم. ولی یه دست آیات حالا داریم تعبیر هدایت درش به کار رفته. ایشون آمده گفته طریق هدایت یا برهان هدایت، برهان خلقت یعنی حدوث، برهان نظم. البته برهان خلقت را من خدمتتون عرض کنم به حدوث تنها چیز نیست و منحصر نیست، یعنی خلقت را می شود به امکان هم ربطش داد، یعنی بگیم طریق خلقت از منظر اینکه موجودات عالم ممکن الوجودند، اینم میشه به خلقت، این موجودات که اصلا ممکن الوجودند، یا حادثند اینم میشه طریق حدوث، یا حرکت دارند میشه طریق حرکت. پس اینو من اصلاح کنم، طریق خلقت که در قرآن آمده خودش میشود سه تا راه از راه‌های متعارف در خداشناسی، راه حرکت یعنی برهان حرکت، برهان حدوث و برهان امکان، یعنی چون چیزی که مخلوق این عالم خلقت را که ما نگاه بکنیم نه هست، وقت نظم هم که هست میشه بعد طریق نظم. ایشان معتقد است طریق هدایت غیر از نظمه، کسی دیگری هم من ندیدم این را در بین علمای ما قبل از ایشون یا بعد از ایشون این را پیگیری کرده باشه، متذکر شده باشه. ایشان خیلی رو این اصرار داره، اگر یه واقع وقت کردید ببینید، به خصوص در این کتاب توحید که جلسات بحث بوده خیلی مفصل است. و بعدم ایشون میفهمد من اولین کسی را که دیدم که به این نکته تفتن پیدا کرده فخر رازی است. میگه من ندیدم هیچی که از علمای اسلام به این نکته متفتن شده باشم که طریق هدایت غیر از طریق خلقت یه چیز دیگه است. میگه که ایشون میفهمن که فخر رازی متفتن شده، منم نگاه کردم راستم میفهمن فخر رازی اشاره کرده، ولی میگه خب ایشون فقط اشاره کرده تبیین نکرده، فقط یه اشاره کرده است که بله در قرآن طریق مثلا هدایت هم برای خداشناسی هست، خود شهید متحریان تبیین کرده. حالا تفصیلش وقت نیست که من براتون عرض بکنم، ولی اجمالش این، اجمالش این است که ایشون میفرماین حال آدرس هم خدمتون بگم یه موقع بعدا یادم نره که داشته باشید، اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 5 اون چاپی که من دارم اینجوره صفحه 48-54 و کتاب توحید، این کتاب توحید دیگه همین چاپ صدراست، چاپیست که در اختیار هست، صفحه 101-130 میبینید مفصله دیگه، حدود 30 صفحه بیشتر ایشون وارد این بحث شده. ما حسن حرفشون اینه، میفهمن نظم اونجاییست که مربوط به ارگانیزم و به اصطلاح ساختمان موجوده، این موجود یک ساختمانی داره، طرحی داره، بر اساس اون طرح یک ساختمانی داره، اجزایی داره، مثل یک ماشین میفهمن، مثل کامپیوتر، مثل سفینه فضایی، مثل یک دستگاه ماشین، حالا تو مصنوعات بشری، این رو بهش میگیم نظم، که بر اساس یک طرحی که فاعل داشته اومده این اجزا را رو اون طرح ترکیب کرده یا به هم متصلشون کرده، ربطشون داده، و یک نظم جبری بر این دستگاه ماشین که شده حاکم شده، ساعت دیگه طبق اون کار میکنه، این ماشین طبق اون دستگاه کار میکنه، این یخچال مثلا طبق این نظمی که بهش داده شده آب را سرد میکنه، یخ میبنده، درجه شو کم کنی زیاد کنی، این همه بر اساس اینه که یک نظمی جبرن درش قرار داده شده و به صورت در واقع بله یعنی طرحیست که تعبیه شده، طبق این تعبیه عمل میکنه. اما دیگه این یخچال، این که حالا اگه خراب شد مثلا، حالا توجه داشته باشد به این که اگر احیانا یه موقع مثلا ولتاژ برق فرضاً کم و زیاد شد چیکار کنه، مثلا تنظیم کنه مثلا نداره فرضاً، حالا این برای آینده نسبت به وقایع بعدی که چه خواهد شد حالا توجهی نداره. مثلا فرض کنید که این قوری رو گذاشتیم، کتری رو گذاشتیم، روی گاز سماور داره میجوشه. خب این نظم دیگه، این حرارت بهش میده، همین را داره میجوشه، گرم میشه، گرم میشه، گرم میشه. اما به جوش رسید دیگه مثلا سر نره، یا حالا آشپزی غذا داره میپزه، شیر رو گذاشته مثلا روی سر نره، یه مرتبه حواسش پرت میشه، آو شیر از روی قابلمه ریخت روی گازنامه رو خراب کرد، هیچی دعوا هم شروع میشه پای رفت های مرد دیگه، آقا چرا حواستون پرت بود، چه کنم من حالا باید اینا تمیز کنم، بابا بچه چیکن کردی فلان کردی، اینا دیگه ماوقعه زندگی هاست. حالا این قابلمه شیر خودش شکار بکنه خودش تمام میشه، همچی که رسید به جوش بعد. این مثلا اینجور نیست، بعضی نظم‌ها نظم‌هاییه که در این حده بر اساس اون طرحی که بهش دادن درش طراحی کردن عمل میکنه، همین هوشمند نیست اصطلاح که نسبت به آینده و وقایع بعدی بتونه چیکار کنه، از حالا تصمیم بگیره. ایشون میگه اینا نظمه، یعنی برهان نظمی که آیان میگن، ایشون میفهمه از شهید مطهری میگن برهان نظمی که علمای ما یا علمای غربی مسیحی درباره اثبات خدا آوردن مرادشون اینه. اما برهان هدایت، حالا اگه اسمش هم بخوام نظم بگذاریم، یک نظم ویژه است، یک اتقان صنع ویژه است. آن چی است؟ اون هدفمنده، آینده نگره. مثلا در نباتات غیر از جمادات نبات یا این وقتی که برخورد میکنه با یه مانعی، طبق یک مثلا در واقع درکی کنه، یک مثل که شعوری داره، مثل که آگاهی داره که حالا باید چه کار بکنه، یعنی چه کار باید بکنه تا از این مانع عبور کنه، وای نمیزن یا در جا برای اینکه راه خودشو باز بکنه و با این مانع دست و پنجه نرم میکنه. به خصوص میفهمن در حیوانات، حالا در میگن در جمادات اثباتش مشکله که ما یه چنین نظمی هم داشته باشیم، نظم هوشمند آینده نگر به شهر هدایت.
در برهان
نظم هدفمنده، این هدفمندش خوابیده، نه اون هدفمند غیر از این هدفمنده از تای مغاری. بله اتفاقا شهید مطهری خودش از اون کسانیه که انصافا اون برهان نظم رو از همه بهتر تبیین کرده، یعنی حقیقت قضیه این از هیچ کس برهان نظم رو، حالا بعد از ایشان خب کار ندارم، ولی ماست که ایشون وارد این عرصه شده، در بین علمای اسلامی، علمای ما، هیچ کس مثل شهید مطهری برهان نظم را تقریر نکرده، خیلی قشنگ تقریر کرده. و همین نکته ای که الان حضرت عالی فرمودی روش تاکید داره، میگه که نظم در برهان نظم نظم قائیه نه فاعلی، ولذا به مهندس بازرگان در کتاب راه طی شده اشکال میگیره. مرحوم آقای بازرگان یک کتابی دارد به نام راه طی شده، نوشته است در همین بحث خداشناسی. شهید مطهری به جد این کتابشون نقد کرده و جالبه که حالا یا خود ایشون هم گاهی بوده یا شاگردان ایشون گاهی تو جلسات درسای مطهری بودن، انتقاد میکردن، دفاع میکردن، خیلی قشنگه اینجا را اگه دیده باشید، مقاومت میکنن، حرفای شهید چیز را مهندس بازرگان را دفاع میکنن، ایشون رد میکنه. ایشون یه جایی تعبیر دارن میگه واقعا راه طی نشده است، این کتابی که آقای بازرگان نوشته از حقیقت این است که این راه طی نشده است. خیلی بحثای شهید مطهری خیلی آدم جدی بودن، بسیار جدی بودن، بسیار متواضع و در این حال جدی و هم باهوش و هم با اطلاع، یعنی واقعا اطلاعاتشون خیلی زیاد بود، هوش قویی داشتن، مغز خیلی قویی داشتن، واقعا شخصیت برجسته‌ای بودن. آره حالا ایشون میفهمن که طول میکشه بخوام وارد این بحث بشم، البته ان شاء الله یه قدمی در مؤسسه خدمت شما هستیم به تفصیل به برهان نظم برسیم، اونجا مفصلا به امید خدا پس خواهیم که من جزوه ای دارم، حالا اگه دوستان یا مایل باشید جزوه ای هستش، این براهین اثبات خدا فعلا کتاب نشده، داریم بحث میکنیم دیگه اینا. بله ما از تولید به مصرف نیست، خلاصه سالها ممکنه یک چیزی روش بحث و اینا زیاد بشه، ولی اون برهان نظر رو سالهاست بنده نوشتم ها، خیلی ساله، ولی خب هنوز داریم روش کار میکنیم، مفصله. اگه خواستید جزوه ای هست، حالا از طریق آقای مشتاق زاده شاید بتونید حتی فایلش هم، مثلا دوستانی که با این نرم افزارا کار میکنن میشه حتی فایلش رو از آقای چیز بگیرید، از آقای از چون خدمت اون که نصرتی اونجا، مثلا دوستانی که مایل هستن. در هر صورت اجمالا ایشون میفهمن که نظم فاعلی یعنی هم علت و معلولی، یعنی به قول ایشون میگه یه زنجیره است این معلول علت میخواد، این معلول علت میخواد، این معلول علت میخواد، همطور آی میره عقب. اینا میگن نظم علت فاعلی، مرادشون از علت فاعلی همین علت فاعل طبیعیه که آقای مهندس بازرگان مثلا اینجوری وارد شده. آقای مطهری میفهمن خب این مادی ها اینا منکر نیستن. میفهمن این اگر شما میخوای از این را بری خدا رو اثبات بکنی به خدا نرسی، برای خاطر اینکه مادی ها این مادی را معتقدن، اینا منکر نیستن، یعنی علیت رو اونا هم قبول دارن. ازشون سوال کنی که این پدیده علت داره، میگه آره. اینه. میگه اون چی چیه؟ اونم نه. همتون هم میرن به سمت گذشته. کجا به خدا میرسه این؟ میگه اگه بخوایم از راه علت فاعلی یعنی علت و معلولی بریم به جایی نمیرسیم. اما اگر بگیم این نظم فاعلی که داره این علت داره، فاعلی این علت، اما غایتمنده، چون غایتمنده و هدفمنده، اون علت باید چه داشته باشه؟ باید آگاه باشه. دیگه صرف علیت جواب نمیده، علت با تدبیر میخواد، علت آگاه میخواد. اگه از اونجا بری به خدا میرسی. اون که میفهمه حضرت عالی اینه. مثلا همین منظومی شمسی، اینم خودش هدفمنده، غایتمنده. یعنی هر پدیده ای را شما در نظر بگیری، مثلا یک جماد، ترکیباتی که داره، آب، مثلا همین اکسیژن هیدروژن ترکیب شده دیگه، درسته؟ این ترکیب شده یه خودش یه غایت داره. غایتش چی است؟ مثلا این است که رفع تشنگی میکنه، رفع آلودگی میکنه، همسال این چیزا، برای کل شیء حی مثلا، وقد جعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء حي مثلا. این یه معنای غایته. نه، یه هدف این هستش که این نسبت به آینده خودش، این پدیده ها، این مرغ مثلا، این مرغه که دارد زندگی میکنه، یک نظمی داره در درون خودش، ولی نسبت آینده هم توجه داره. دو تا غایته کنه، یعنی بر وجود این یه خواصی بار میشه، یه آثاری بار میشه. مثلا تخم مرغ تخم میکنه، با تخمش ما استفاده میکنه، گوشتش قابل استفاده است. این ترکیباتی که اجزایی که این مرغ درست شده، این پرنده، این مرغ از یک اجزای خاکی و اجزای مادی درست شده دیگه. این اجزا یک غایت دارد که یتفرع یترتب بر این که این خاصیت، مثلا این میوه، این درخت سیب، این برای چی این خاصیت مترتب میشه. حالا اگر این درخت سیب نسبت به آینده، یعنی نسبت این که اگر سیب کرمو شد و خاص آفت بیاد، شتم مثلا بیاد، اون آفت بیاد در مقابلش این چیز بکنه، موضع بگیره، یعنی باش مبارزه کنه.
طراحی بشر مثلا به این طراحی میشه ناقص، نه این فقط طراحی کردن که این مقدار کار بکنه. حالا اگر یه اتفاقی براش افتاد، مثلا ماشین تصادفی است، این ماشین خودش نمیتونه مثلا بدنه خودش رو صاف سوت کنه. بدن انسان سازندگی داره، سازندگی
تربیت نداره. مثلا در طبیعت همیشه من هر دو هست، در عالم طبیعت هر دو نظم وجود داره، در عالم طبیعت ها همین نوعی که در بشر هست هست، به اضافه یک طراحی دیگری هم تو عالم طبیعت هست که آینده نگر هم هست. حالا اگر خونده باشید این حیات زیست خیلی واقعا شگفتی داره، همین زندگی جانوران و اینها را که حالا تلویزیون هم گاهی میذاره، کتاب های زیادی هم هست اینا، که مثلا میگه که بعضی از این حشره، بعضی حشرات هستن که موقعی که میخوان تخم بگذارن، میره یک کرمی را میگیره، این کرمه را نیمه جونش میکنه، از کاملا از کار نمیندازه، یه جوری فلجش میکنه. خلاصه این حشره با نیشی که میزنه یا زهری که داره، این کرم را چیکارش میکنه؟ یه خوردی فلجش میکنه که این دیگه خوب راه نتونه بره، حیات نداشته باشه، ولی از بین هم نمیره فعلا. اون وقت روی او تخم گذاری میکنه، موقعی که میخواد تخم گذاری کنه، یعنی این حشره وقتی میخواد از دنیا بره دیگه، خودش داره منقرض میشه، برای اینکه نسلش منقرض نشه، میاد اونجا تخم گذاری میکنه. برای چی؟ برای اینکه این بچه هاش که مثلا به وجود میان، اول که اینا نمیتونن، بلد نیستن که برن برای خودشون چیز شکار کنن و تغذیه کنن و اینا، غذای آماده داشته باشن. اینا دانشمندان کشف کردن که چه این حشراتی هستن. این نگاه کنید، آینده نگر، این مرادش این است. آقای مطهری میفرماید یه چیزی به نام هدایت داریم که نه مرموزه، یک رابطه مرموزی است بین این موجود و آینده. ما آینده. یا مثلا حالا هم خود انسان یا سایر موجودات حیوانات فرق نمی کنه، انسان و غیر انسان اینجوره، از وقتی که نطفه در مثلا این موجود مادر، حالا چه انسان چه غیر انسان، تحقق پیدا میکنه، منعقد میشه، این ارگانیزم و این سیستم به اصطلاح این تجهیزات بدن دیگه مثل قبل کار نمیکنه. یعنی کارهای قبل میکنه ها، تمام اون کارهایی که قبل میکرد انجام میداد، این معده باید چه کنه، دستگاه گوارش باید چه کنه، چه، اما حالا یه انگار یه تجهیز جدید اومده که چه میکنه، خودش را هماهنگ میکنه با این میهمان که این رشد پیدا کنه. این خودش رو داره هماهنگ میکنه، لذا مستنزر دیگه این تو انسان غیر انسان هست. یا مثلا موقعی که میخواد به دنیا بیاد، قبلش که شیر نیست مثلا در پستان مادر و اینا که، ولی نزدیکی های این که این میخواد به دنیا بیاد، نگاه داره خودش آماده میکنه که حالا این میهمان تا حالا داخل بود، الان میخواد بیاد بیرون، قضا میخواد چه آماده میکنه. اینا اسمش گذاشته است برهان هدایت. میفرمایند در موجودات زنده، در جانوران، در انسان، در گیاهان هم حدی کشف شده، در جانداران میفهمن مشکله، ولی که در اینا هست. اینا ایشون میگه برهان هدایت. و قرآن کریم میفرمایند اونجاهایی که کلمه هدایت به کار میره به این نظر داره، مثلا الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. این خلقش دیگه مال خلقه، این طریق خلقش، حالا یا بگو حدوث حرکت یا مثلا امکان، خلق فسوا. والذی قدر اندازه‌گیری، که حالا این نظم میشه، فهدا. این سه چیزه، خلق و تقدیر و هدایت. یا مثلا اون آیه شریفه حضرت موسی به فرعون، آیه به نظرم اشتباه نکنم 50 سوره مبارکه طه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ایشون باز میگه اینجا نگاه کنید، قرآن کریم یکی از بحث خلق تعبیر کرده، یکی از بحث هدایت. اتقان را یه آیه هم داریم، حالا آیهش دقیقا نمیدونم کدوم سوره است، که صنع الله الذی اتقن کل شیء، صنع الله الذی اتقن کل شیء، الان سوره یادم نیست. مثلا این به اتقان تصریح کرده این آیه شریف اینجا. پس خلاصه مرحوم های مطهری میفرمایند قرآن کریم یه راهی را باز کرده، کسی به این توجه نکرده در کتاب های رسمی استدلال برای وجود خدا، به این کسی نهایتا به نظم توجه کردن یا به حدوث و حرکت و امکان و نمیدونم این برهان ها توجه کردن، اما یک برهانی، یک طریقی برای خداشناسی به نام هدایت که این اسمش این است. یعنی این، حالا اینو عرض کردم خدمتتون، ممکنه شما بفرمایید که با این مطهری این نظمه، این خارج از نظم نیست، منتها یک جلوه ویژه از نظمه، یک گونه خاصی از نظمه، حالا نداره، یعنی فرمایش ایشون به هم نمیریزه. اسمش ایشون گذاشته است در عرض برهان و طریق نظم، ممکنه کسی به ایشون اشکال کنه که نه این خارج از طریق نظم نیست، نظم است منتها یک گونه بفرمایید جلوه خاصی. لذا مثلا در این کتاب حضرت استاد، کتاب الالهیات هست، مدرسات الله سبحانی، نمیدونم دیدید یا ندیدید، وقتی برهان نظم را تقریر میکنن، سه تا تقریر دارن، به تقریر سانن، به تقریر سالسن، که یکی از تقریرهای ایشون از برهان نظم در الهیات همین هدایتی است که شاید مطهری آورده. حالا این بحث لفظی نمیخوام بکنیم که، و به هر حال این یک طریقی است که قرآن رو باز کرده. اجمالا در این حد، حالا بیش از این مقدار دیگه نمیتونیم معطل بشیم، تفصیلش رو خودتون رجوع بفرمایید. پس بحثمون اینم، این جلسه هم به اینجا منتهی شد که یکی از کارکردهای نقل وحیانی در زمینه اعتقادات نسبت به عقل اینه که یک افقهایی را پیش چشم عقل باز کرده که عقل تونست استدلال خودش رو توسعه بده، بحث خودش توسعه بده. ان شاء الله تعالی یکی دیگه از این کارکردها باقی مونده تحت عنوان معیار ارزیابی، خیلی مهمه. این نقل وحیانی معیار و ملاک میده که ما بر اساس او بتونیم نسبت به آرایی که درباره یک مسئله مطرح شده داوری بکنیم. این را انشاءالله در جلسه آینده تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.